اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بیست سال و سه روز بر اساس زندگی شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی، نویسنده سمانه خاکبازان، گوینده محمد رضا علی، قسمت دهم.
خورشید پشت سوله ها در حال غروب بود که از الحاضر به عقبه برگشتند. از موتور پیاده شد و به سمت خوابگاه رفت. یکی از بچه ها از کنارش رد شد و گفت: به آقا سید مصطفی، هنوز شهید نشدی تو؟ شما که میگفتی محرم تموم نشده شهید میشن. امشب آخرین شب محرمه ها. سید مصطفی لبخندی زد و نگاهی به آسمان و افق به خون نشستهش کرد و بلند گفت: یا حسین. داخل خوابگاه شد. هنوز کولش را زمین نگذاشته بود که دستور حرکت به شهر العیس داده شد. این شهر یکی از شهرهای مهم و راهبردی جیش الفتح بود. آنقدر مهم که تکفیری ها گفته بودند میخواهند نماز جمعه را در آن شهر اقامه کنند. وضو گرفت و نمازش را خواند و با تمام توانی که برایش مانده بود وسایلش را جمع کرد و پشت موتور نشست و به جاده خیره شد. تا چشم کار میکرد دشت بود و دشت. شهر بین دو تپه بود و در میان دشت وسیعی قرار داشت. حدود 10-15 کیلومتری که رفت دو تپه بزرگ جلوی رویش خودی نشان دادند. چیزی نگذشت که جاده دو راه شد. یک راه به شهر میرفت و یک راه به سمت تپه‌ای که دکل عظیم مخابراتی آنجا بود. به سمت شهر حرکت کرد. به دروازه شهر که رسید پرده سنگین شب روی آسمان کشیده شده بود. به آسمان نگاه کرد. نه از ماه خبری بود، نه از نور بیرمق یک ستاره دور. به زحمت میتوانست جلویش را ببیند. نگاهی به پشت سرش انداخت. علی، صدرا، مسعود، احمد، محمد رضا، مهدی و آقا تقی و دو بلدی که به راه شهر مسلط بودند پشت سرش بودند. کمی صبر کرد تا همه جمع شوند. به دستور علی آقا به یک ستون وارد شهر شدند. شهر ساکت بود و به جز سایه های دو ردیف ساختمانی که در کناره های جاده بودند چیز دیگری دیده نمی شد. قبل از حرکت به آنها گفته بودند دو گردان دیگر هم از نیروهای خودی آنجا هستند. هیدر هیدر بگید تا همو بشناسید. شروع کردند به هیدر هیدر گفتن تا رعب و وحشت به دل دشمن بیفتد و خودی ها هم آنها را بشناسند. اما جز سکوت سنگینی که شهر را احاطه کرده بود هیچ جوابی نشنیدند. سکوت نشان می داد که گردان ها هنوز نرسیدند و آنها اولین دسته اعزامی هستند. حدود 100 متری که جلو رفتند صدای سوت خمپاره سکوت را شکست. سه خمپاره همزمان به سمتشان شلیک شد. مصطفی روی زمین خوابید. پشت گردنش گرمایی را احساس کرد. صدا که خوابید بلند شد و دستی به پشت سرش کشید. لبخندی زد. هیچ زخمی بر نداشته بود. چیزی که احساس کرده بود رد گرم ترکش خمپاره بود. نگاهی به بقیه بچه ها کرد. هیچ کس آسیبی ندیده بود. با اشاره علی آقا وارد خیابان سمت چپشان شدند. باید خیابان را خانه به خانه پاکسازی می کردند و جلو می رفتند. به ستون وارد خیابان شدند. علی آقا جلودار بود و پشت سرش آقا تقی و مسعود و محمد رضا بودند. پشت سر محمد رضا و شانه به شانه مهدی راه افتاد. مهدی نگاهی به او انداخت و گفت: سید برو عقب، خیلی جلو نیا. نگاهی به مهدی انداخت و گفت: هر وقت شما عقب رفتی منم میرم. مهدی با لحن جدی دوباره گفت: برو عقب. لبخندی زد و گفت: استاد وایسادیم دیگه، شما برو جلو، منم پشت سرت میام. مهدی سری تکان داد و جلو رفت. چند خانه‌ای که پاکسازی شد به یک خاکریز رسیدند. علی آقا خاکریز را رد کرد و به سمت جاده‌ای که در نزدیکیش بود رفت، بدون آن که بداند در جاده چه چیزی منتظرش است. آقا تقی پشت سر علی آقا از بالای تل خاکی بالا رفت. یک لحظه چشمش روی جاده خیره ماند. تویوتایی با چراغ‌های خاموش از بالای جاده به سمتشان می‌آمد. نگاهی به علی آقا انداخت. انگار ماشین را ندیده بود و داشت جاده را رد می‌کرد. دوباره به ماشین نگاه کرد. پشتش قبضه ضد هوایی گذاشته بودند. از بالای خاکریز پایین رفت. ماشین ایستاد و راننده پیاده شد. به سمت ماشین رفت. با خودش گفت حتما از بچه‌هایی هستن که فرمانده گفته بود. به 5 متری ماشین رسید که راننده به عربی پرسید من انت؟ با خودش گفت حتما از نیروهای سوری هم. چند قدمی به سمتش رفت. به 5 متریش که رسید راننده چند ضربه روی سینه‌اش زد و با صدای بلند پرسید من انت؟ با لحنی دوستانه گفت اخی صدیق و دستی به بازویش زد. اما شک به دلش افتاد. در دل تاریکی شب چهرهش را خوب نمی دید. نیروهای خودی سوری هم عربی حرف می زدند و تشخیص دوست و دشمن برایش سخت شده بود. یک بار چشمش به ضد هوایی پشت ماشین افتاد. دید لوله ضد هوایی 23 به سمت پشت سرش تنظیم شده است، درست جایی که بقیه بچه ها بودند. نگاهی به مرد روبرویش انداخت. با اخم نگاهش کرد. یک دفعه راننده یقه‌اش را گرفت و داد زد من انت؟ تا آمد جوابش را بدهد حاجلی از راه رسید و کشیده‌ای توی صورت راننده خواباند و فریاد زد مسلحین. راننده شوکه شد و پا به فرار گذاشت. آقا تقی تا به خودش آمد از ماشین فاصله گرفت و شروع کرد به بستن رگبار روی ماشین. اما قبل از رگبار او تکفیری که پشت قبضه نشسته بود پدال را فشرد. صدرا هم مثل مهدی، احمد، مسعود، محمد رضا و سید مصطفی به آقا تقی و علی آقا خیره شده بودند که هوا روشن شد و صدای شلیک بلند. تا به خودش بجنبد پرت شد پشت دیوار کوچه‌ای که در نزدیکیش بود. صدای تیرهایی که منفجر می شدند را می شنید. حدود 30-40 تیر ضد هوایی. ضربه کمی صدرا را گیج کرده بود، اما با این حال صدای خرخری را شنید. به پهلو شد تا ببیند چه اتفاقی افتاده. مهدی را که پشتش آتش گرفته دید. ماتش برد. چیزی نمانده بود که آتش به خرچهای خمپاره 60 که مهدی روی پشتش گذاشته بود برسد. بالای سر مهدی رفت. نگاهی به مهدی و نگاهی به خرج خمپاره کرد. اگر خرج خمپاره آتش می گرفت هم خودش و هم مهدی کشته می شدند. یاد حرف فرمانده افتاد که گفته بود احساساتو بذارید کنار. اگه دیدید موقعیت دوستتون جوری هست که با نجات دادنش خودتون گیر میافتین، موقعیت رو ترک کنید. آتش به خرچهای خمپاره نزدیکتر میشد، اما دلش به گذاشتن و رفتن نبود. به هر زحمتی که بود خمپاره را از مهدی جدا کرد و مشت مشت خاک ریخت روی پشتش تا آتش خاموش شد. نشست روی زمین که نفسی تازه کند که زخم روی دست مهدی را دید. صدای خرخر هنوز توی گوشش میپیچید. پاهای مهدی را گرفت و پشت دیوار کوچه کشیدش. کنارش نشست تا دستش را ببیند که دید روی سینه‌اش هم خیس شده. دست سالمش را روی سینه‌اش گذاشت و گفت محکم فشار بده، داره خون میاد. از پشت دیوار سرک کشید. چند شبح سیاه روی زمین افتاده بودند. دلا دلا به سمت یکی از آنها رفت. چشمانش را ریز کرد تا بهتر ببیند. لباس احمد را شناخت. به پشت افتاده بود. میخواست او را هم سمت دیوار ببرد، اما تا به کوله پشتیش چنگ انداخت دستانش خیس شد. نگاهی به دستانش کرد، غرق خون بود. نشست بالای سر احمد و شروع به صدا زدن کرد احمد، احمد، اما جوابی نشنید. به سختی آب دهانش را قورت داد و چنگ انداخت به کولهش و احمد را پشت دیوار کشید. نگاهی به اطرافش کرد، صدای خرخر را می شنید، اما همه جا تاریک بود و گرد و غباری که از تیرها بلند شده بود باعث می شد دید خوبی نداشته باشد. کمی که گرد و غبار خوابید دید در چند قدمی جایی که احمد افتاده بود محمد رضا هم افتاده. دوید سمت محمد رضا تا پاهایش را بگیرد و بکشد سمت خودش، اما نرسیده به محمد رضا نفسش بند آمد. چیزی که می دید را باور نمی کرد. محمد رضا سر نداشت. نفسش به شماره افتاده بود. باز هم صدای خرخر را شنید. یاد لامپی که در کوله‌اش داشت افتاد و آن را برداشت و روی سرش گذاشت. چراغ را که روشن کرد مسعود را دید. افتاده بود روی زمین و هر دو پایش قطع شده بود. مانده بود مسعود را کجا ببرد که صدای هم همه ای شنید. صداها نزدیک و نزدیکتر و صدای خرخر محوتر می شد. چیزی نگذشت که دور و برش پر از نیروهایی شد که تازه از راه رسیده بودند. نگاهی به مسعود کرد و با کمک یکی از بچه های تازه نفس او را پشت تویوتایی گذاشت که آمده بود. دوباره نگاهی به اطراف کرد. سید مصطفی نبود. تویوتا آماده ی رفتن بود که آقا تقی کنار راننده نشست. ماشین به سرعت راه افتاد. نگاهی به عقب ماشین انداخت. تنها چیزی که می دید چند پیکر زخمی و مجروح بود. قیافه ها را درست نمی دید. اگر هم می دید در وضعی نبود که یادش بیاید. تنها صدای خرخری می شنید. نگاهش از روی سایه سیاهی به سایه سیاه دیگری سر می خورد. از وقتی که با راننده ماشین تکفیری ها دست به یقه شده بود و ماشینشان را به رگبار بسته بود بیشتر از 10 دقیقه نمی گذشت. باورش نمی شد در عرض همین مدت کوتاه این همه مجروح داشته باشند. تکانهای ماشین او را به خودش آورد. جاده پستی و بلندی داشت و سرعت ماشین هم دست اندازها را بیشتر نشان می داد. نگاهی به عقب ماشین کرد. دید یکی از مجروحین در حال افتادن است. به راننده گفت بزن رو ترمز. پرید پایین و رفت پشت تویوتا و مجروح را کشید توی ماشین و همانجا نشست. ماشین که به راه افتاد چراغ قوه‌اش را روشن کرد. چهره مجروح را که دید گلویش خشک شد. نگاهش روی صورت و گردن خون‌آلودش ماند. دیگر تحمل دیدنش را نداشت. مجروح را کشید در بغلش و محکم به خودش چسباند. هنوز بدنش گرم بود و صدای خرخر ضعیفی به گوشش می رسید. توی گوشش گفت سید مصطفی تحمل کن، چیزی تا بهتری نمونده، الان می رسیم، الان می رسیم، تحمل کن. به بهتری که رسیدند سریع از ماشین پیاده شد و سید مصطفی را روی برانکارد گذاشت و سمت تختی که نزدیک در بیمارستان بود برد. تا سید مصطفی را روی تخت خواباند چند پرستار بالای سرش آمدند. یکی خون روی گردنش را پاک می کرد و دیگری آمپول می زد. نمی توانست چشم از گلوی پاره شده ی سید مصطفی بردارد. ترکش خونپاره گلویش را دریده بود. دکتر تا بالا سر سید مصطفی رسید معاینه را شروع کرد. اما معاینه‌اش زیاد طول نکشید. نگاهی به او کرد و گفت شهید شده. باورش نمی شد. نگاهی به سید مصطفی انداخت و گفت این که چیزیش نبود. نگاهش از چهره آرام سید مصطفی به سمت سینه‌اش رفت. سینه‌اش پر از خون بود. پهلویش هم. پشتش را به تخت کرد و دستی به صورتش کشید و رد اشک را از رویش پاک کرد. با خودش گفت احساستو کنترل کن. جنگه. کار هنوز تموم نشده. صدای اذان از مسجد العیس بلند شد. این نشانه پیروزی بود، اما کسی لبخند نمی زد. بعضی ها بغض کرده بودند و بعضی ها اشک می ریختند. نگاه همه به جاده بود. در جای جای جاده خون بود و تکه هایی که دلشان را می سوزند. سر محمد رضا و دست و پای مسعود. کیان کیسه‌ای برداشت. دلش پر از کینه و دلتنگی شده بود. میخواست تفنگش را بردارد و به دل دشمن بزند. دلتنگی هم که جای خودش را داشت. مدام چهره سید مصطفی جلوی چشمش میامد و لبخندی که به لب داشت. خاطره شبهایی که سر به سر سید مصطفی میگذاشت و تنها جوابی که میگرفت لبخند بود. یاد گوشه هیئت نشستنها و آرام اشک ریختنهایش بغض گلویش را فشرد. یاد گلوی شکافته و پهلوی پاره پاره و سینه غرق خونش افتاد. دندانهایش را محکم روی هم فشار داد تا جلوی اشکش را بگیرد. باید ظاهرش را حفظ می کرد و خودش را قوی نشان می داد. هر لحظه ممکن بود روحیه بچه های گردان در هم بشکند. نفس عمیقی کشید و چند قدمی جلو رفت. نگاهش به دشت سرخ جلوی رویش بود. چند قدم بیشتر نرفته قدمهایش سست شد. تا به راه رفتن نداشت، اما چاره ای نبود. درست در چند قدمیش دست مسعود افتاده بود. بغض به گلویش چنگ انداخت. کنار دست زانو زد. لرزشی خفیف دستانش را گرفته بود. آرام دستش را دراز کرد و دست مسعود را برداشت و داخل کیسه گذاشت. به خودش گفت: خودتو کنترل کن، بچه ها نگاهشون به توه. بلند شد و روی چمنهای خیس چند قدمی برداشت، اما دیگر طاقت نیاورد. دیگر نه دل دیدن داشت و نه پایی برای رفتن. روی زمین نشست و به تکه های مغز محمد رضا و سرش نگاه کرد. اشک دیگر امانش نداد. در حال هوای خودش بود که گفتند سردار داره میاد. خودش را مرتب کرد. سردار را که دید کمی آرام شد. سردار میانشان رفت و گفت: من دست و پای شما رو میبوسم. شما الان پیش دوستانتون هستید و تکه های بدن هاشون رو جمع میکنید. اما اگه قرار باشه که من بگم چه دوستانی رو از دست دادم و برای اونها ناراحتی کنم، که پرچم اسلام بالا نمیره. تخمین ما این بود که برای به دست آوردن این شهر 50 تا 100 شهید بدیم، اما فقط 4 شهید دادیم. خون خود این شهدا کمک ما. فصل ششم. غروب پنجشنبه و شب اول ماه صفر بود. به دل سعادت خانم افتاد برای شهدای کربلا حلوا درست کند. عطر حلوا خانه را برداشته بود. مزه اش که کرد از هر دفعه بهتر شده بود. حلوا را توی بشقاب ها ریخت و چادر را سرش کرد. میخواست حلوا را بین همسایه ها پخش کند. در هر خانه را که زد همه میگفتند: سعادت خانم چه عطر و بویی را انداختی، خدا ازت قبول کنه. به خانه که برگشت به دلش افتاد جوجه کباب درست کند، غذایی که پسرش دوست داشت. دلش نیامد همه غذا را سر سفره بیاورد. سهم سید مصطفی را در فریزر گذاشت تا هر وقت که آمد برایش گرم کند. شب خواب دید لباسها و حوله سید مصطفی را از روی جالباسی جمع می کند. از خواب که بلند شد سراغ لباسهای سید مصطفی رفت. حوله اش را دوبار شست، مثل خودش که همیشه حوله هایش را دوبار می شست. لباس هایش را که روی بند پهن کرد لبخندی زد و با خودش گفت: پسرم داره میاد. صبح جمعه بود. محسن با سردرد از خواب بیدار شد. خواست خودش را با کتاب سرگرم کند که تلفنش زنگ خورد. شماره ناشناس بود. گوشی را برداشت. مصطفی جعفری یکی از بچه های حلقه صالحین بود. گفت: سلام آقا محسن، کجایی؟ تعجب کرد. گفت: خونه؟ پرسید: شماره پلاک خونه سید مصطفی رو میدونید؟ تعجبش بیشتر شد و پرسید: برای چی میخوای؟ گفت: یه نامه از بسیج هست، میخواستیم بفرستیم جلوی در خونهشون. با تردید گفت: فکر کنم پلاک 57 باشه. گوشی را قطع کرد. با خودش گفت: نکنه برای سید مصطفی اتفاقی افتاده. بعد تلخ خندی زد و دوباره به خودش گفت: نه بابا، اگه اتفاقی افتاده بود که به من زنگ نمی زدن، زنگ می زدن به پدرش. تازه چرا مصطفی جعفری زنگ بزنه؟ از محل اعزامش تماس می گرفتن. گوشیش دوباره زنگ خورد. همون شماره بود. گوشی را برداشت. باز مصطفی بود. گفت: خونه ای؟ میخوام بیام دنبالت. حوصله بیرون رفتن نداشت. با اکراه گفت: باشه. حاضر شد. یک النود با شیشه های دودی آمد دنبالش، اما مرتضی و دو نفر از بچه های حوزه داخل ماشین بودند. سوار که شد مرتضی بی مقدمه پرسید: از سید مصطفی چه خبر؟ گفت: خونه است، داره درس میخونه. مرتضی پرسید: دنبال گرفتن نامه از بسیج بود، کارش حل شد؟ نگاهی به مرتضی کرد و با تعجب گفت: آره. به حوزه که رسیدند به اتاق سرهنگ رفتند. سرهنگ عکسی را از پرونده بیرون کشید و جلویش گرفت و گفت این کیه؟ تا به عکس نگاه کرد گفت این سید مصطفیه پسر خالم. سرهنگ پرسید میدونی الان کجاست؟ سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت سوریه. سرهنگ گفت مجروح شده، آوردیمش تهران، خواهیم شما به خانوادش اطلاع بدین. محسن تا به تلفن همراه آقا سید زنگ زد شارژ گوشیش تمام شد. سرهنگ با گوشی خودش شماره را گرفت و تلفن را دستش داد. تلفن همراه آقا سید زنگ خورد، گوشی را برداشت. اول محسن با او سلام علیک کرد و بعد صدای ناشناسی به او گفت پسر شما مجروح شده، میخواستیم بیایم منزلتون. نگاهی به سادات خانم که ظرفها را میشست انداخت و با مکس گفت به خاطر حال خانمم من خودم میام. تلفن را قطع کرد و به سادات خانم گفت من میرم بیرون، تلفنتم میبرم، کسی اومد در باز نکن. سادات خانم با تعجب نگاهش کرد و گفت چی شده؟ چرا گوشیمو میبری؟ گوشی سادات خانم را برداشت و گفت گوشیم اذیت میکنه، اگه کاری داشتی به گوشی خودت زنگ بزن. به سر کوچه نرسیده بود که دید سرهنگ که فرمانده بسیج بود با محسن و یکی دو نفر دیگر سر کوچه ایشان رسیدند. با خودش گفت سید مصطفی شهید شد. سرهنگ تا او را دید جلو رفت و سلام کرد و گفت پسرتون مجروح شده. نگاهی به سرهنگ کرد و گفت واقعیت رو به من بگید، پسرتون به درجه رفیع شهادت نائل شدن. تا خبر را شنید بدون معطلی گفت مبارکش باشه، اما چطور به مادرش خبر بدم؟ از شیشه ماشین به خیابان نگاه میکرد. تمام فکر و ذکر آقا سید شده بود سادات خانم. با خودش گفت حالا چطور به سادات خانم بگم؟ از اولش راضی به رفتنش نبود. سید مصطفی هی بهش گفت اگه سوریه نرم میرم لبنان، میرم یمن، من خونه بشین نیستم، حرم حضرت زینب سلام الله علیها بیفته دست داعش و من نگاه کنم. میدونست سادات خانم اهل دل کندن نیست. دو هفته میرفت اردوی نظامی، 3-4 روزه میرفت سفر که آمادش کنه. آخر سر هم خداحافظی ازش نکرد که بیتابش نشه. نپرسه کجا میری، اما چه فایده؟ مادر دیگه این 2-3 هفته مدام سراغشو میگرفت. گفتم تهرونه، آروم شد، اما وقتی فهمید سوریه است به هم ریخت، شروع کرد به گریه و بیتابی کردن. بهش گفتم نگران نباش، تو دمشق کنار حرم بی بی زینب سلام الله علیها است، اونجا خطر نداره. همون موقع اخبار گفت دمشق رو زدن، اونم نزدیک حرم. افتاد به پام که تو رو خدا بگو بچم کجاست، اگه به هم نگی میرم کل پادگانا رو زیر و رو میکنم تا بفهمم کجاست. خواستم از نگرانی درش بیارم، گفتم حلب. وارفت نشستم به دلداری دادنش، گفتم نه ترس، حضرت زینب سلام الله علیها پیششه، هرچی خدا بخواد همون میشه. اما حالا چی؟ حالا چطوری برم پیشش؟ اگه بفهمه شهید شده زبونم لال میمیره. خدایا چطوری خبر شهید شدن یه پسر رو به مادرش بدهم؟